میفته، متوجه میشیم که تمرکزش روی شیراز و اینکه حالا همونجور که صفویان فرض بکنیم در دوره آخر اصفهان رو دور توجه قرار میدن. من فکر کنم یکی از تمرکزهای مهم یعنی توجه خود کریم خان روی شیراز هستش که باعث میشه این اتفاق بیفته و باعث میشه که یک نظمی رو، یک سازماندهی جدیدی رو ایجاد میکنه که فراخوانی میشه برای کسانی که شاید تا قبل از اون کار هنری میکردن ولی گرد هم نیامده بودن. ما اگه دقت بکنیم خیلی صنایع در این دوره فعال میشه، مثلا فرض کنیم شمشیرهایی که داریم از تو موزه ها مونده خیلی شمال این دوره است، غیر از اون که دوره صفوی هستش، شمشیرسازی که در استان فارس رونق میگیره. خب این توجه بکنیم، ما در زمان دوره قبلش در دوره افشاری تعداد زیادی افراد از افغانستان و هند و اینا اومده بودن که این کار فلزکاری رو بلد بودن.
بله.
اینا توی سپاه نادرشاه بودن، چون نادرشاه کاری که کرد اینه که از اونها استفاده کرد در سپاه خودش. بعد از جنگ خب خیلیشون ممکن مونده باشن، از کارشون استفادهش ارتباط با هندوستان در واقع اینجا شکل گرفته بود دیگه. اون حالت جنگ نادری نبود که فقط صرفا بره سطح بکنه،
درسته،
بلکه ارتباط ترتیب ارتباط شده بود. به خاطر همینه که مثلا میدونی فولاد از اون منطقه میومد در این در استان فارس در واقع تبدیل به سلاح میشد با اون شیوهی که خودشون میخواستن، چون حالا طرح در واقع شکلش فرق میکرد با اون چیزی که خود هندی ها میساختن. تیغ هندی یک مفهوم خاصیه. بنابراین میتونیم بگیم که هنرهایی شکل گرفت که بغیر از نقاشی و معماری که حالا اون چیزی که ما میشناسیم، هنرهای دستی خاصی شکل گرفت. مثلا فرض بکنید مقدار زیادی از آثاری که میتونن شنوندگان ببینن که اگه تشریف برن به موزه ها در دور زندیه، همین قلمدونا مثلا هستش، نقاشی گل و مرغ هستش. یک میتونیم بگیم بنیانهای از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع زیبایی شناسی خیلی از کارهایی که در دوره کریم خان شده خیلی هاش در همون دوره صفوی و افشاری بوده،
درست،
همون بنیانها وجود داشته. ولی که اگه به معماریش توجه بکنیم خب متوجه میشیم تحولاتی در معماری اتفاق افتاده. به نقاشی توجه بکنیم میبینیم خب یک عناصر بیشتر شده، یک در واقع عناصر کمتر شده، جنبه هایی از مردم گرایی توش بیشتر شده. مثلا فرض بکنید کشکول هایی رو که از اون دوره مونده و از همون قلوش تاریخی هست، بعضیش دوره قاجار هستش، شما از روی مزامینش میتونی متوجه بشی که احتمال زندیه بودنش هستش یا نه.
درست.
مزامین مزامینی که هم چهره سازی ها، هم نوع برخوردشون با پیکر انسانی و مجالسی که کار میکردن ما رو یاد هنر باستانی شیراز حتی میندازه. ما در این دوره هستش که در واقع با پیدایش هنر قهوه‌خانه‌ای و نقاشی قهوه‌خانه‌ای مواجه هستیم که ریشه اساسی توی میتونیم بگیم کار نقاشی روی کاشی داره.
درست.
پس می‌بینیم که اینجا یه سری هنرمندانی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کردن دست به دست هم میدن، شکل جدیدی رو ایجاد می‌کنن که شاید تا قبل از اون وجود نداشته. خب ما تو این دوره مثلا آناتومی از لازم فرض کنید پیکرسازی آناتومی خیلی دقیقی ممکن نداشته باشیم، ولی یه نوع طبیعت گرایی و چهره سازی ناتورالیستی تقریبا میتونیم بگیم واقع گرایانه خاصی داریم که هیچ جای دنیا وجود نداره.
بله.
به خاطر همینه که وقتی این کارا میره اروپا خیلی مورد توجه قرار میگیره، همینطور کارهای دوره اوایل قاجار.
درسته.
خیلی براشون عجیب هستش که مثلا همچین کارهایی انجام میشه. خب طبیعتا پرسپکتیو هنوز نبوده.
درسته.
تو نقاشی به اون معنی که مثلا ما دوره‌های بعد داریم و البته خب رنگ ها هیچ وقت اونجوری که مثلا اروپایی ها کار میکنن نبوده، ما یک برخورد خیلی متفاوتی با نقاشی داشتیم.
درسته. صحبت از تحولات معماری هم کردین، این تحولات چی بود؟
معماری ببینید حالا به اصطلاح معتقدن که معماری این دوره، خب معماری درونگرا طبیعتا هستش، یعنی معماری که ما توی این دوره داریم، مثلا فرض بکنید ارگ کریم خانی، خب یه ارگه، اصلا خودش داره میگه که باید یک معماری تقریبا نظامی در واقع دفاعی باشه.
دانه.
بنابراین میبینیم که اگه ویژوهای ارگ یا مثلا حمام اگه بخوایم قیاس بکنیم با دوره هایی که خب اوایل دوره صفوی به عنوان مثال یا میانه دوره صفوی، در واقع میتونیم بگیم که اون دوره ها بنیان تفکر تا حدی میتونیم بگیم معماری قلعه ای گذاشته شده، البته قصد خیلی قبل از اون، ولی در دوره زندیه به یک شکوه و به عظمت و به یک استحکامی میرسه که شاید مثلا در دوره قبل ما ندیدیم. بخاطر همین که این قلعه مثلا یک ویژگی خاصی داره در شهر شیراز، که خب ما الان تو خود ترافیک دور و برش وقتی میریم خیلی سخته، در واقع فرض کن داخل شهر افتاده، اینجوری که نبوده قبلا که دورش باز بوده خیلی فرق کرده، دسترس بهش خیلی راحت تر بوده، میتونستن به راحتی بهش حمله کنن، باید دیواره بلندی میداشته بتونه دفاع بکنه از خودش.
درسته.
ولی خب شهرسازی شیراز هم یعنی اینکه یه سری مساجد، یعنی کار عمرانی، بعضی بناهایی که در شیراز به عنوان مثال ساخته شده در استان فارس ساخته شده. شده که مال این دوره هستش، کاملا مشخصه که بافت شهری مشخصی رو به وجود آورده از دوره زندی هست.
درسته. ما در مورد موسیقی که هر موقع می‌خوایم صحبت بکنیم عموما ارجاع داده میشیم توی تاریخ به دوره قاجاریه، به خاطر اینکه ردیف تدوین شده
یا در بنیاناش تو زندیه هستش.
بله همین، می‌خواستم همین رو بگم که به خاطر همین من موسیقی رو مطرح نکردم، ولی شما خودتون اشاره کردید، خواستم بدونم که چه ویژگی داشته موسیقی توی این دوره که
میاد چیکار می‌کنه. ببین این مطربایی که ما الان بهشون میگیم مطرب، مثلا کار در واقع موسیقی پاپ اون موقع رو انجام میداد. الان چجوری میگه پاپ؟ حالا شاید کسی پاپ کنم دیگه مقدار بهشون بر بخوره، ولی واقعیت قضیه اینه که اینا موزیسین های پاپ واقعی ما همین مطربا بودن.
بله
میدونید به بخشی که حالا در واقع
پاپ بومی دیگه.
آره دیگه مردمی دیگه. موقعی که سی دی و نمم نوار و این چیزا که نبود، یکی باید میومد یا ساز میزد یا میخونده. در واقع کاری که کریم خان میکنه اینه که میاد از مجریان موسیقی، حالا بعضیشون موسیقی جدی کار میکردن، مثلا موزیسین های رسمی داشتیم، بعضی مطرب بودن، بعضی مطربای روزی و مثلا چیز خیلی معمولی و در واقع لوتی ها و فرض بکنید حتی مثلا میتونیم بگیم کسانی بودن که خیلی در سطح پایین کار میکردن.
بله.
ما هم در هر دو بخشش داشتیم. کریم خان میاد اینا رو سازماندهی میکنه. خب مسلما از توی این موسیقیدان ها یا نوازندگان و خوانندگان یه تعدادشون برجسته بودن.
بله.
همشون مستوای معمولی و کوچه بازاری نبودن.
درسته.
بنابراین از دل اونها یک سازمان ایجاد میشه که حتی مثلا من فکر میکنم آقای مرحوم لطفی معتقد بودن که ریشه های خاندان میز عبدالله به شیراز برمیگرده. میدونی یعنی معتقد بودن که خاندان فرانی یک ریشه در شیراز دارن. شما اگه عکسای جوونی که از میز سنگالی وجود داره ببینید خیلی شباهتش به شیرازی ها میخوره. حتی بین استان فارس و شیراز هم فاصله میتونیم بگیم یک زمان نه چندان خیلی تا خیلی دور همین دوره ها ارتباط باستانی وجود داشته.
درسته.
رفت آمد وجود داشته.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجید. نکته ای اگر فکر میکنید لازمه در مورد هنر این دوره بفرمایید، و اگر نه باتون خداحافظی
کنم. خواهش میکنم. من فکر کنم خب آثاری که معماری که چون حالا در شیراز هم در تهران هم ما داریم، یک بخشی در استان تهران داریم آثار زندیه، ولی خب کسایی که میخوان برن ببینن نزدیک توی موزه ها اشیاء دوره زندیه رو میتونن به وضوح ببینن، و اون زبان و دیالوگ ویژه و اون تصویرسازی خاصی که در کاراشون وجود داره و طبیعت گرایی که وجود داره رو میتونن کاملا متوجه بشن که اون دوره چه حسالی داشته.
بله خیلی متشکرم ازتون آقای بله. مجدی باهاتون خدا بزنید.
سپاسگزارم جناب مجدی، برنامه باشید.
خدا نگهدار.
تاریخانه
اگر تا این لحظه با مجله نیمروز همراه بوده باشید حتما متوجه شدید و در واقع دریافتید که هنر نقاشی در این دوره، یعنی دوره زندیه، بسیار مورد توجه بوده و بهش توجه شده و هنرمندان بزرگی هم در این دوره زیست می‌کردند. یکی از مشهورترینشون آقای علی اشرف بوده که از او به عنوان نقاش، قلمدان، نگار، مذهب، خطاط و شاعر یاد می‌کردند. میگن در واقع علی اشرف مکتب گل و مرغ رو پایه‌گذاری کرد، یا اینکه در واقع اون رو اطلاع بخشید. اما میگن او در سایر هنرهای تجسمی هم دستی داشته و در نستعلیق هم استادی کامل بوده، و میگن اگر نقاش نبود و وجه نقاشی او انقدر برجسته نبود، حتما میتونستیم از او با عنوان یک خوشنویس ممتاز یاد بکنیم. خود علی اشرف از ایل معروف افشار در ارومیه بود و برادر بزرگ الله وردی نقاش مشهور ایرانی بود. او شاگرد استاد محمد علی بیگ بود، کسی که نقاش دربار نادرشاه بود، و میگن با میرزا احمد نیریزی که خطاط مشهوری هم هست دوست بود، و البته در خلق بعضی از کارها هم با میرزا احمد همکاری داشت. اوج کار علی اشرف رو میگن بین سالهای 1140 تا 1150 قمری بوده که کار میکرده. خودش متولد 1120 قمری بوده در ارومیه و سال 1192 هم در تهران درگذشته، یعنی 72 سال عمر کرد. و در این 72 سال که البته احتمالا خب بخشش هم به شاگردی کردن و آموختن گذشته، در این عمرش آثار مشهوری خلق کرد که چنان که آقای مجدی گفتن بسیاری از این آثار این دوره رو میتونید در موزه ها ببینیم، از جمله آثاری که علی اشرف خلق کرد، مثلا قلمدان شیخ صنعان و دختر ترسا یکی از قلمدان‌های معروفی است و آثار معروفی است که او خلق کرد، یا قلمدان گل و مرغ و همینطور قاب آینه گل و مرغ که همگی از آثار او بودند. نقاشان بعد از علی اشرف بسیار از او تقلید کردند و پیروی کردند و در واقع میشه گفت که سبکی که او بسیار برش تاکید می‌کرد رو به اطلاع رسوندند.
مؤسس سلسله زندیه کریم خان زند بود و لطفعلی خان زند هم آخرین حاکم این سلسله بود. زندیان از سال 1163 هجری قمری تا 1209 هجری در ایران حکومت کردند. اما مسئله مهم در مورد کریم خان زند این بود که او به سخنان یاوه و باورهای گزافه و خرافات اعتقادی نداشت. از این رو چاپلوسان حتی اگر خیشاوندان او بودند جایگاهی در دربار و جامعه نداشتند و حتی ایشان یک بار عموی خود را به جهت چاپلوسی و یاوه‌گویی تنبیه شدیدی نمودند. از این رو در دوره کریم خان زند به رفتارهای عاقلانه و تصمیم‌های درست بیشتر اهمیت داده می‌شد. شریفی کردستان.
باز هم آقای دکتر هاشم‌زاده مهمان ما هستند، پژوهشگر در حوزه تاریخ. عرض سلام و ارادت مجدد آقای دکتر، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام منم خدمت شما و شنوندگان شما. سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. باز هم درباره سلسله زندیان می‌خوایم با شما گفتگو کنیم. آقای مومنی هم با شما هم.
به شما خوش آمد میگم آقای دکتر هاشم‌زاده. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین برای نوبت دوم گفتگو. اگر اجازه بدید این دوره یکم درباره اوضاع اجتماعی ایران در دوره کریم خانم صحبت بکنیم، چون که به قول شما در این دوره هرچند که او خودش رو وکیل و رعایا نیام در واقع نامگذاری نکرد، اما سیاست‌های مردمی داشت. اما خب بعد از اونم خیلی مشاجره و تنازع هم زیاد بود و احتمالاً همون منازعات بازتابی هم در جامعه گذاشت. شاید بتونیم در واقع بگیم که میتونیم حتی دوره زندیه رو به دو دوره، دوره خود کریم خان و پس از او نامگذاری بکنیم. خواهش می‌کنم کمی در باره این دوره و وضعیت اجتماعیش هم صحبت بکنیم.
وضعیت اجتماعی دوره کریم خان به هر حال در اون قسمتی که، یعنی در اون مدتی که در شیراز استقرار داشت، در مقایسه با دوره‌های قبل و بعد، یعنی در سالهایی که خیلی از پژوهشگرها اون سالها رو عصر طلایی به هر حال زندیه به حساب میارن،
بله،
به هر حال یکی نبود، فرق داشت. در اون دوره به هر حال مردم نسبتاً وضع خوبی داشتن، نسبتاً در رفاه و آرامش به سر می بردن. فعالیت های عمرانی نه فقط در شیراز، در جاهای دیگه مثل یزد، کاشان و اصفهان و حتی مثلا خوی هم جریان داشت. به هر حال معمولا وقتی از دوره کریم خان سخن به میان میاد بیشتر بر اوضاع شیراز تاکید میکنن، در حالی که در دوره کریم خان در به هر حال تمام قلمرو او ما شاهد یک فعالیت های عمرانی و یک آرامشی هستیم. همین یزد به هر حال که باب دولت آباد یزد در اون زمان به هر حال ساخته شد، همین بلندترین بادگیر به هر حال ایران در همین دوره کریم خان ساخته شده.
بله.
و به طور کلی قلمرو کریم خان یا به تعبیر دیگه قسمت‌های وسیعی از غرب ایران و جنوب شرقی به هر حال این مملکت در دوره کریم خان در وضعیتی نسبتاً آرام به سر می برد. مردم هم به هر حال در این دوره خب شاهد فعالیت های عمرانی بودن، همونطور که مکرراً خدمتتون عرض کردم، و شاهد یک آرامشی بودن که قبل از اون و بعد از اون وجود نداشت. فعالیت های آموزشی، فعالیت های هنری، به هر حال وقتی اقدامات عمرانی زیاد میشد طبعا فعالیت‌های هنری مرتبط با این اقدامات، مرتبط با فعالیت‌های عمرانی هم رونق پیدا کرد.
بله، مثل مثلا ساختن حمام وکیل و بازار وکیل و
اینا
که به هر حال تزئیناتی داشتن،
حتی مثلا سرودن شعر، توجه به علوم و اینها هم بیشتر میشد دیگه، همزمان با رونق فعالیت های عمرانی.
درسته. آقای دکتر، کمی به سیاست خارجی دوره زندیه هم توجه بکنیم، چون که خود کریم خان که یه داستان معروفی هم هست که میگن که در واقع یکی از انگلیس ها که هدیه‌ای براش آورده بود، ظرف چینی، همونجا زد زمین شکاند و بعد یکی از ظرف های مسی ایرانی رو زد زمین، گفت که ببین ظرف ما نمیشکنه اما ظرف شما میشکنه، پس مال ما بهتره. در واقع میتونیم بگیم که سیاست های کریم خان به خصوص در بخش اقتصادی با بخش سیاسی در واقع روابطش با کشورهای دیگه متفاوت بود؟
بله. کریم خان توسط پژوهشگرانی مثل روانشناس دکتر عبدالهادی آئری و روانشناس دکتر عبدالحسین نوایی،
بله،
برای استعمار شناس و استعمار ستیز نامیده شده.
درسته.
یعنی اولین پادشاهی است که گفته میشه پادشاه، که حالا در مورد کریم خان نمیشه کار برد، اولین حکمرانی است که گفته میشه درویه تمدن بورژوازی غرب و درویه تمدن غرب، که یک رویه اون به قول روانشناس دکتر آئری دانش بود، تکنولوژی بود، یا به تعبیر ایشون دانش و کارشناسی بود، و یک رویه اون استعمار میشناخت. مثلا دکتر نوایی هم به کریم خان میگه استعمار شناس. یک سالی که در اینجا مطرحه اینه که چرا کریم خان کلن برخلاف اوکرانان قبل از خود و نسبت به بیگانگان بیعتماد بود، یک بیعتمادی خاص و محسوسی داشت.
بله.
این وضعیت به دلیل اوضاع هند و تلاش هایی بود که انگلیسی ها به طور کلی در خاورمیانه و شرق برای توسعه تجارتشون انجام می دادن. دوره کریم خان همزمان بود با تلاش های انگلیسی ها برای سلطه کامل بر هند. خب ایرانی ها هم با اوضاع هند آشنا بودن، ایرانی های زیادی در هند به سر می بردن و اینا حتی در کنار هندی ها در مقابل انگلیسی ها ایستادن و اصلا حضور انگلیسی ها به هر حال حضور ایرانی ها رو در هندوستان تهدید می کرد و یک مانعی برای ادامه و یا تداوم حضور ایرانی ها در هند بود. کریم خان از اوضاع هند به هر حال از طریق دیپلومات های اعزامی نوابان هند مطلع می شد، از طریق تجار، از طریق مهاجران موقت مثل علمای دینی و از طریق بستگان مهاجران از اوضاع هند مطلع می شد. و یک فکری هم در این زمان رواج داشت که انگلیسی ها با کیله و نیرنگ بر هند مسلط شدن به بهانه تجارت رفتن هندوستان، اما سرانجام تلاش کردن که حکومت اونجا رو به دست بگیرن. کریم خان تحت تأثیر این برحال افکار و اوضاع نسبت به انگلیسی ها بدبین بود، بی اعتماد بود و همین بود که اونو تبدیل کرد به اولین قهرمان مبارزه با استعمار.
بله، هم البته در بین صحبتاتون بود ولی میبینیم که خود انگلیس ها هم به صورت خیلی محدود در جنوب کشور یه فعالیت های اقتصادی داشتن یا دیگران نه؟
بله در اون زمان اصلا بله بودن. کریم خان در زمان کریم خان انگلیسی ها تلاش میکردن که در بوشهر پایگاه داشته باشن و روابط تجاری خودشون رو با ایران گسترش بدن، اما کریم خان چون نسبت به اونها بی اعتماد بود موفقیت چندانی کسب نکردن و ناچار شدن که مراکز تجاری خودشون رو به خارج از ایران منتقل کنن، حتی بصره.
درسته،
بصره.
بله.
و حتی تجار ایرانی هم به تبع اونها به بصره رفتن و در آخر دوره کریم خان، در دوره استقرار کریم خان در شیراز ما شاهد این هستیم که او برای اینکه با این وضعیت مقابله کنه به بصره لشکر کشید و اونجا رو هم تونست تصرف بکنه.
درسته. آقای دکتر، خیلی وقتا که ما تاریخ میخونیم عموما این توصیه میشه که ما در واقع باید چه کار بکنیم، چگونه تاریخ رو بخونیم که بتونیم از اون استفاده و سودی برای امروز ببریم. خواستم از شما بپرسم که به نظر شما از مطالعه دوره زندیه ما چه بهره‌ای میتونیم به نفع امروز ببریم؟
ببینید، از مطالعه دوره زندیه ما میتونیم برحال برای زیادی ببریم. یکی از اونها این هست که کلن چطوری شد که ایران دوره صفوی تبدیل شد به ایران دوره قاجاری.
بله.
ما در دوره صفوی شاهد یک ایرانی هستیم که در مقایسه با اروپا عقب‌ماندگی زیادی نداره و حتی توجه سیاهانی مثل شاردن رو جلب میکنه، اما در دوره قاجاری دیگه میبینیم که ایران به هر حال نسبت به حتی روسیه ضعیف هست.
درسته.
خب یک سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چطور شد، چه وضعی پیش آمد؟
بله.
چه حوادثی روی داد که ایران صفوی تبدیل شد به ایران قاجاری؟
بله.
یک به هر حال نکته دیگه ای که از مطالعه این دوره ما میتونیم به هر حال دریابیم و یا یک سود دیگه مطالعه دوره زندیه این هست که ما به هر حال به این سوال میتونیم پاسخ بدیم که چرا بر خلاف، یعنی علی‌رغم این که این دوره یک دوره نیست که ایران به هر حال پیشرفتش تداوم داشته باشه، ما قهرمانان زیادی در اون دوره داریم، یعنی مثلا نادر رو داریم، کریم خان رو داریم.
بله.
قهرمانان مثبت زیادی داریم. ببینید ما در دوره به هر حال کریم خان و به طور کلی در قرن 12 قهرمانان بیشتری از قرن 11 و قرن 13 داریم.
درسته.
این در حالی است که روند کلی تاریخ ایران در قرن 12 یک روند رو به انحطاط بود، یک روند رو به پیشرفت نبود. ببینید ما این انحطاط و این به هر حال اشکالاتی رو که ایران در دوره به هر حال بعد از سقوط اصفهان با اون مواجه شد، نتیجه شو ما در قرن 13 هم میبینیم که واقعا به هر حال اوضاع به گونه ای بود که اون سوال مهم برای عباس میرزا پیش آمد که خطاب به جوبر اون سوال رو مطرح کرد که چرا اوضاع ما به هر حال چنین هست و اوضاع کشورهای اروپایی چنان. پس اگه بخوام مختصر کنم، مطالعه دوره زندیه به ما دوره زندیه و به طور کلی تاریخ ایران در قرن 12 به ما کمک میکنه که به این سوال پاسخ بدیم که چرا ایران صفوی تبدیل به ایران قاجاری شد و چرا با وجود این که به طور کلی تاریخ ایران در فاصله بین صفویه و قاجاریه دوره انحطاط رو سپری میکنه، قهرمانان مهمی در این فاصله داریم.
درسته،
قهرمان سازی ها
نکته درخور توجهی. بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. این نکته که گفتین خود من رو به فکر فرو برد که به قول شما ایران صفوی چگونه قاجاری شد و دقیقا در همین دوره قهرمانانی ظهور کردن که ما در دوره های دیگر نداشتیم. اگر فکر میکنید نکته ای لازمه خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. امیدوارم که به هر حال این توضیحاتی که من دادم، این صحبت هایی که من مطرح کردم، به هر حال به درد شما و شنوندگانتون خورده باشه.
بله حتما همینطور بود و بسیار مفید بود. من خودم به شخصه خیلی استفاده کردم.
تمنام کنم.
زنده باشید.
متشکرم جناب آقای دکتر هاشم زاده، با شما خدا
پیش می‌کنم.
خدا نگهدار آقای دکتر.
ورق آخر.
امروز به صورت کامل و مبسوط درباره یه سلسله زندیان صحبت کردیم. آقای مومنی آماده شد عنوانی که برای سرمقاله امروز انتخاب کردیم؟
من فکر می‌کنم که همین عنوانی که آقای دکتر هاشم‌زاده گفتن رو اصلا نه تنها عنوان سرمقاله که تیتر یک کنیم که ایران صفوی چگونه قاجاری شد.
بذارم همینو، یعنی
همینو بذارید. آقای خب خیلی متشکرم. آقای راز میگن زودتر این مطالب رو آماده کنین، دیر شده میخوام برن چاپ کنم.
آقا شما برین خونه، من بعد بشم کارهای عقب مونده انجام بدم.
شما چقدر کاراتون
عقب میندازید؟
خب به موقع انجام بدین کاراتون. آقا
بعدن میفهمین که من چه جایی
شما رو ویژه قراره چاپ کنم. خیلی متشکرم از همراهی شما. حتما مجله نیمروز رو بخرین و مطالعه کنین. خداحافظ.
ساعت 11:29 است. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. دوستان گرامی، همچنان دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنین میتونید ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید. به ساعت 11:30 دقیقه رسیدیم. گلهای